أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد صحیحه ثالثه ذراره بود. در مورد صحیحه ثالثه ذراره مرحوم آقای خمینی، مرحوم شیخ انصاری فرموده بودند که استدلال به این صحیحه بر استصحاب با یک مشکل جدی مواجه هست، و اون اینه که اگر بخواهیم مراد از قام فعضاف علیه ها رکعتن اخرى که در این روایت هست رو رکعت متصله بدانیم، که محصلش این هست که در شک بین 3 و 4 بنای بر عقل باید گذاشته بشه، این خب مخالف فتوای طائفه هست، و اینکه بخوایم یه روایت رو حمله بر تقیه کنیم با صدر روایت جور در نمیاد، چون در صدر روایت رکعت منفصله رو دستور داده در شک بین 2 و 4. سلام علیکم از شما. در شک 2 و 4 به رکعت منفصله دستور داده به قرینه تعین فاتحه الکتاب، چون فاتحه الکتاب رو معین کرده به این قرینه، این نشانگر اینه که مراد رکعت منفصله است. وقتی در صدر روایت تقیه نشده، اینکه در ذیل روایت تقیه شده باشه خیلی مستبعد هست، بنابراین نشانگر این هست که روایت تقیه ای نیست و روایت رکعت منفصله رو بیان کرده، و رکعت منفصله با استصحاب جور در نمیاد، استصحاب اقتضای رکعت منفصله بودن رو نمی کنه. این اشکالی است که مرحوم شیخ مطرح فرمودن. خب مرحوم آقای خمینی پاسخی دادن به این مطلب که در کلام حاج‌آقا مورد بحث قرار گرفته، و من میخوام این مقدار کلام حاج‌آقا رو توضیح بدم. مرحوم خمینی فرمودند که نه، این روایت صدر روایت هم تقیه‌ایه، چون عده‌ای از فقهای عامه مانند شافعی و احمد و اوزائی اونها قائل به این هستن که در رکعت 3 و 4 هم باید فاتحه الکتاب خوند. به تعین فاتحه الکتاب در رکعت 3 و 4 قائل هستن. بنابراین ما صدر روایت هم حمله رو تقیه میکنیم. حاج آقا اینجا بحثی کردن، گفتن از احمد 2 تا روایت هست، ایشون این مقداری مسامحه در تعبیر کردن، ولی علاوه بر این اشکال عمده این هست که زراره این روایت رو ان عهده ما نقل میکنه. عهده ما یعنی امام باقر یا امام صادق علیه السلام. و شافعی 2 سال بعد از وفات امام صادق در سال 150 به دنیا اومده، و 36 سال بعد از شهادت امام صادق امام باقر علیه السلام به دنیا اومده. احمد ابن حنبل متولد 164 هست، و نمیشه به اعتبار احمد ابن حنبلی که سالها بعد از شهادت امام باقر امام صادق به دنیا آمدن تقیه صورت گرفته باشه. اوزاعی هم فقیه شام بوده. تقیه یا باید به ملاحظه فتوای مشهور بین عامه بگیم تقیه صورت گرفته، یا به ملاحظه فتوای فقهای عراق یا فقهای یا فتوای کوفه یا مدینه است. چون اکثر رواتی که از ائمه سوال می‌کردن کوفی بودند و محل احتیاج تقیه اونها فتوای عامه اهل عراق بوده. فقیه مدینه مالک بوده که مالک کتاب موطع رو برای منصور نوشته. فقیه عراق هم در زمان امام صادق عمدتاً ابو حنیفه بوده و اینجا عرض کنم خدمت شما مشهور بین فقهای عامه هم عدم تعین قرائت فاتحه الکتاب هست. و بعد حاج آقا می فرمایند که مرحوم آقای خمینی این مطلب رو که فرمودن از عبارت تذکره نقل کردن و عبارت تذکره رو نقل میکنن. حالا من قبل از اینکه عبارت تذکره رو یه توضیح در موردش بدم، این نکته رو عرض بکنم. اینکه حاج آقا میفرمایند که اون چه با تقیه مناسبت داره فتوای مشهور عامه یا فتوای کوفه و مدینه است. ببینید یه موقعی ما میخواییم دو تا روایت هست با هم دیگه تعارض دارن از باب مرجحات، یک روایت رو حمله بر تقیه کنیم به عنوان موافق عامه و یه روایت موافق عامه در نظر میگیریم، یه روایت مخالف عامه. این موافق عامه موافق با مشهور عامه است. اون مرجح ما وافق العامه و ما خالف العامه، مراد موافقت با همه عامه یا لاقل مشهور عامه است. یه موقع هست نه، موافقت و مخالفتی رو که به عنوان یک موافقت مخالفت طبیعی رو که حالا بفرمایید دو تا روایت رو که ما کنار هم میگذاریم، گاهی اوقات یک روایت رو حمله بر تقیه میکنیم به عنوان یک جمع عرفی. یعنی جمع عرفی گاهی اوقات در مرحله دلالت هست، گاهی اوقات جمع عرفی در مرحله جهت صدور هست، یعنی عرف متعارف. دو تا روایت رو که ببینن یه روایت رو میگن این تقیهی صادر شده. خب در این مرحله یا باید تقیه به لحاظ مکان سائل باشه، یا باید به لحاظ مکان امام علیه السلام که مسئول باشه. امام در مدینه ساکن بوده، امام باقر و امام صادق علیه السلام در مدینه ساکن بودن. تقیه به لحاظ مکان امام علیه السلام باشه، باید فتوای فقهای مدینه رو در نظر بگیریم. به لحاظ سائل باشه، سائل اینجا زراره هست، زراره کوفیه، تقیه به لحاظ مکان او باشه، باز هم فتوای فقهای عراق و فقهای کوفه رو باید در نظر گرفت. همچنین اگر ملاحظه متعارف روات رو هم بکنیم، یعنی گاهی اوقات تقیه برای این بوده که ولی اون سائل فقط خصوص سائل هم نبوده، اون سائل میرفته خب در شهر خودش این مسئله رو مطرح میکرده و روات دیگه هم این مطلب ازش عکس میکردند و اون مطلب در اون محیط پخش میشده، مشکل ساز میشده. خب روات ما اکثرا اما شاگردای زراره هم اکثرا اهل کوفه بودند و امثال اینها. اون هم باز بحث فتوای فقهای کوفه باید مطرح باشه، یعنی چه اکثریت راویا رو در نظر بگیریم، خصوص سائل رو در نظر بگیریم، مسئول رو در نظر بگیریم، اینها هر یک از اینها رو باید در نظر بگیریم، باید فتوای کوفه یا مدینه رو در نظر بگیریم. به هیچ یک از فتوایی که در کوفه و مدینه مطرح بوده این بحث تعیین فاتحة الکتاب در موردش مطرح نیست. این مطلب. خب نکته دیگه ای که اینجا هست اون اینه که در رکعت سوم و چهارم شافعی و اوزایی و احمد فی روایتن اینجا گفتن تجب الفاتحه فی کل رکعت من الاوائل و الاواخر. اینها اصلا در تمام رکعات میگن فاتحة الکتاب متعین هست، چه رکعت اول چه رکعت دوم، هر رکعتی باشه فاتحة الکتاب متعین هست. خب اگر چنین باشه به نظر مثل این روایت رو نمیشه حتی با فتوای شافعی و اوزایی و احمد فی روایتن هم تطبیق داد، چون اینکه امام علیه السلام فرموده به فاتحة الکتاب این پیداست خصوصیتی داره که نه بعضی رکعات رو میتوان با فاتحة الکتاب خوند، بعضی رکعات رو نمیشود با فاتحة الکتاب خوند. اینها شافعی و اوزایی و احمد که به طور کلی در تمام رکعات میگن باید فاتحة الکتاب خونده بشه، این قیدی به فاتحة الکتاب ذکر کردنش اینجا حالت لغو طوری پیدا میکنه و بنابراین از این جهت هم ما نمیتوانیم این روایت رو مربوط به فتوای شافعی و اوزایی و احمد بدانیم. خب از طرف دیگه یه نکته‌ای که کلام مرحوم آقای صدر وارد شده و ایشون تذکر دادن اون اینه که اساساً اینکه در این روایت در مورد اون دو رکعتی که هست خصوصیات اون دو رکعت رو ذکر کرده، گفته یرکع و رکعتین و اربع سجدات و هو قائم به فاتحة الکتاب، اولا دو رکعت و چهار سجود ایستاده همراه با فاتحة الکتاب. خب مگه اگه قرار باشه این دو رکعت متصل باشه معناش اینه که بنای بر دو گذاشتیم، فرض کردیم رکعت دومه، خب رکعت سوم و چهارم نماز پیداست که دو تا سجده داره، رکعت سوم و چهارم مشخص هست که باید ایستاده باشه. این ذکر خصوصیات به اعتبار این هست که یک نماز مستقلی هست، این نماز مستقل خب ممکنه ایستاده باشه، ممکنه نشسته باشه، ممکنه مقدارش دو رکعت باشه، ممکنه یه تجدید داشته باشه، رکعاتش ممکنه بیشتر باشه، کمتر باشه، مثلا نماز آیات که رکوعهای زیادی داره، امثال اینها. ذکر خصوصیات در مورد نماز متصل وجهی نداره. من عرض کردم شما روایت‌های نگاه کنید، روایت هایی که تو وجود داره در مورد رکعات متصله، روایت که رکعات متصله رو داره خصوصیاتش رو ذکر نمی کنن، میگن بنای بر سه بگذار، بنای خب یه رکعت دیگه ادامش بخون، امثال اینها. خصوصیات اون رکعت اضافه رو بیان نمیشه، بیان نمی کنن چون وجهی نداره بیان بشه و امثال اینها. پس بنابراین تردیدی نیست که مراد از یرک و رکعتین و اربع سجدات و هو قائم بفاتحة الکتاب، مراد رکعت متصل هست، رکعت متصل و یتشهد مثلا. این آیات شکی در این هست که در رکعت چهارم باید تشهد داد، این خصوصیاتی که ذکر شده این نشانگر این هست که این رکعت، این دو رکعت، دو رکعت متصله هست که نیاز هست خصوصیات این نماز منفصله، این نماز منفصل و نماز مستقل بیان بشه. پس بنابراین صدر روایت حتما ناظر به نماز احتیاط هست و ناظر بنای بر دو نیست، که این خب برخلاف تقیه هست از دو جهت، هم بنای بر دو گذاشتنش، بنای بر چهار گذاشتنش و اینکه سلام دادنش، این برخلاف تقیه هست، و این هم خب این برخلاف تقیه هست دیگه. بله خب عرض کنم خدمت شما، اینم یه نکته. البته یه نکته دیگه هم اینجا هست، اون اینه که قبلا هم عرض کردم یه روایت دیگه، هست در کافی جلد 3 صفحه 305 روایت 3 با همین سند از زراره اهل ما علیهم السلام نقل کرده. این روایت رو قبلا خوندم، یه بار دیگه هم میخونم. قال قلت له رجل لا یذی واحدتن صلا ام سنتین قال یعید. قال قلت له رجل لم یدر اثنتین صلا ام ثلاثن. قطعه اول روایت این هست که در شک یک و دو باید اعاده کنه، در شک دو و سه ان دخله الشک بعد دخوله فی الثالثه مضاف الثالثه و صلى الاخرى ثم صلى الاخرى بلا شيء عليه ويسلم ثم صلى الاخرى. خب اینو معنا کردن که مرادش این هست که یه رکعت دیگری رو به صورت منفصله به جا میاره، بلا شيء عليه و يسلم. و یک تعبیر دیگه ای هست که قال قلت له من لم یرب لم یدر فسنتین هو ام فی اربع قال یسلم و یقوم و یسلی رکعتین ثم یسلم ولا شیء علی. این که لم یدر فسنتین هو ام فی اربع، ظاهرا مراد از لم یدر فسنتین ها ام فی اربع بعد از این است که اثنتین رو تمام کرده باشه بعد دخوله فی الثالثه مراد است، یعنی یقین داره که اثنتین رو، چون از اون عبارت قبلی استفاده میشه، هم از همین روایت استفاده میشه ان دخل الشک بعد دخوله فی الثالثه، که اگر شک بعد از دخولش در ثالثه نباشه این مضاف ثالثه نیست. یعنی هم از روایت دیگه هم استفاده میشه که دو رکعت اول رو باید احراز کرده باشه، دو رکعت اول فریضه است، رکعت سوم و چهارم نافله سنت هست و شک در دو رکعت اول دوم واقع نمیشه. هم صدر روایت هم گفته شک یک و دو یعید، هم بعد دخوله فی الثالثه هم ازش استفاده میشه که در اگر هنوز دوتا رو احراز نکرده که دوتا کاملا انجام داده، بعد دخوله فی الثالثه نیست، این یقین نداره که دخوله فی الثالثه کرده یا نه. عرض کنم خدمت شما، بعد دخوله فی الثالثه یعنی جایی که نمیدانه دوتا رو تمام کرده، نمیدونه الان سومی رو داره تمام میکنه یا سومی رو تمام نمیکنه. یعنی مراد اینه که بعد از اتمام سجدتین این مراد هست. عرض کنم خدمت شما، این خب من لم ید فسنتین هو فی اربع، این رو باید اینجوری معنا کنیم که جایی که احراز کرده دو تا رو. بنابراین دقیقاً همین روایت ظاهراً همین روایت این قطعه اخیرش اذا لم ید فی ثلاثن هو ام فی من لم ید فی اربع هو ام فی اثنتین وقد احرز اثنتین میشه، که این امام علیه السلام طبق این نقل فرمودن یسلم و یقوم فیسلی رکعتین ثم یسلم فلا شیء علیه، که اینجا دیگه تصریح شده که این عرض کنم خدمت شما نماز نماز منفصل است، بعد از سلام هست امثال اینها. خب بگیم اینجا در جای نقل معنای صورت گرفته و از خود همین نقل معنا صورت گرفتن که مشخصه که این رو رکعت منفصل ربات فهمیدن. ظاهرا من لم ید فی اربعین هو فی اثنتین قد احرز اثنتین، همین تعبیری که من لم ید فی اثنتین هو فی اربعین را سوالاش تیراش یکی هست. و یه نکته رو اینجا هم عرض بکنم، طبق این نقل دیگه اگر این دوتا رو یکی بدانیم، این من لم ید فی اربعین هو بله بله میشه عرض کنم. بنابراین این هم بنابراین که دوتا یک روایت باشن در اصل و نقل معنا صورت گرفته باشه، این معناش اینه که روات از این روایت هر یک از اون به اصطلاح همین رکعت منفصله فهمیدن، که عرض کردیم رکعت منفصله هم ظاهر روایت همین هست که رکعت فراز رکعت منفصله هست. خب این هم این روایت تعبیر. علای تقدیر مرحوم شیخ انصاری با توجه به این قرائن این روایت صحیحه ثالثه ضراره رو یه معنای دیگه معنا کرده بودن، فرموده بودن که این روایت ناظر به قاعده بناء بر یقین به معنای لزوم تحصیل یقین قطعی در مقام فراغ هست، قاعده اشتغال رو میخواد بیان کنه، به این مربوط به استصحاب نیست و قاعده یقین اقتضا میکنه که شما باید کاری بکنید که قطعا براءت ذمه حاصل بشه، و براءت ذمه به این هست که یک رکعت منفصله به جا آورده بشه، دو رکعت رکعت به صورت منفصله به جا آورده بشه، رکعت به صورت منفصله به جا آورده بشه. خب با توضیحاتی که ائمه علیهم السلام در موردش دادن، شیخ می‌فرماید که در روایت دیگه هم گفتن یبنی علی الیقین مراد بنای بر یقین همین بنای بر قاعده بنای بر یقین همین قاعده استصحاب عرض کنم خدمت شما. عرض کردم اینکه روایاتی که در مورد بناء بر یقین هست، آقای حائری روایتی رو ذکر کرده بودن، روایت علاء رو ذکر کرده بودن که شیخ انصاری به روایت علا ناظر هستن. من عرض کردم که نه، روایت علا خصوصیت نداره، روایت های زیادی هست که شیخ میتونه به اون روایت ها
ناظر باشه. خب این روایت ها رو در جلسات قبل من خوندم که یکی از اون روایت ها روایت اسحاق ابن عمار بود، یکی از اون روایت ها روایت رفاعه در بحث طواف بود و روایت هاش رو من خوندم. تو روایت رفاعه، حالا من یه نکته عرض کنم، عبارت های فقها ها در مورد این روایت ها دارن، من این عبارت ها رو بیارم و اینکه مراد از این روایت هایی که در مورد بنای بر یقین یبنی علی یقینه هست مراد چیه. این روایت رفاعه این بود: فی رجل لا یدری ستة طواف او سبعه قال یبنی علی یقینه، یبنی علی یقینه. این رو آیون در مدارک داره: البنا علی یقین، علی الیقین هو معنی البنا علی العقل، بنا یقین رو بنا بر عقل معنا کرده. در روزت المتقین جلد 4 صفحه 548 هم گفته علا یقینه ای علال اقل و یحمل علال نافله او علال بطلان و الاعاده حتی یحصل الیقین. این میگه این روایت رو دو جور حمل شده، یکی این که مراد بر نافله است و که حمل بنا در نافله مستحبه که بنابر یقین یعنی عقل بگذاره، میشه بنابر اکثر هم گذاشت ولی مستحبه که بنابر عقل بگذاره، اشاره به اون هست. یا علل بطلان و اعاده حتی یحصل یقین، علل بطلان و اعاده همین معنی است که برون شیخ فرمودم. تو لوامع صاحب قرانی جلد 8 صفحه 8 هم یه خیلی مفصل‌تر این رو توضیح داده، میگه که ظاهرش آن است که مراد از یقین 6 است که متیقن است و 7 مشکوک و در فقه روی مذکور است که بنا بر 6 میگذارد و جمعی تأویل کردند که یقین آن است که اثر گیرد، زیرا که اگر بر 6 گذارد و در واقع 7 کرده باشد زیادتی به فعل آمده است که مبطل است و اگر بنا بر 7 گذارد و در واقع 6 بوده باشد یک شد کم کرده است و نقصان مبطل است، پس در هیچ حال یقین به هم نمی رسد چنانچه گذشت در نماز. و جمعی حمل کردن بر نافله که در آن مخیر است که بنابر عقل گذارد یا اکثر و عقل بهتر است و ظاهرن صدوق نیست چنین اعتقاد دارد و احتمال تخییر نیز هست. تخییر یعنی تخییر در اینکه از هر روایتی می خواد اخذ کنه اخذ کنه و این به دعو محدثین اقرب است. در خود شکی در نماز من صدوق تصریح میکنه که هر یک از این روایات میخواد عمل کنه میتونه عمل کنه. این روایت یکی از روایت های دیگه همون روایت چیز هست، روایت اسحاق ابن در ذیل روایت اسحاق ابن عمار، روایت اسحاق ابن عمار رو جلسه قبل خوندیم. تو ذیل روایت اسحاق ابن عمار هم شبیه همین عبارت ها وارد شده. من حالا قبل از اینکه زیر روایت اسحاق ابن عمار رو عرض بکنم، همین روایت بنابر یقین رو عرض کنم. روایت رفاعه رو در ریاض بعضی استدلال کردن بر این روایت رفاعه، بر اینکه بنابر عقل میگذاره و به صحیح فی رجل لا یزید ستتن طاف او سبعه قال یبنی علی یقینه. در ریاض میگه و هو لیس بصریح لاحتمال النفل، این یک احتمال، و کون شک بعد الانصراف و البناء علی الیقین به معنی انه حین انصرف اقرب الی الیقین مما بعده فلا یلتفت الی الشک بعده. این هم یک معنا، یعنی این بنابر یقین یعنی این که التفات نمی کنه به اعتبار این که این انصراف مراد شک بعد از انصراف هست. اینم دو معنا. معنای سوم و ارادت الاعاده ایعدی به توافن یا تیقن عدده، که همین معنای سومی هست که تو روزت المتقین هم آمده بود، ریاض المسائل جلد 7 صفحه 86، صاحب جواهر هم در جلد 19 صفحه 382 همین عبارت ریاض رو ازش عکس کرده. البته مرحوم آقای داماد در کتاب الحج جلد 3 صفحه 537 این رو میفرماید که صریح هست در تجویز بنابر عقل و کلام صاحب جواهر رو نپذیرفته و امثال اینها. آقای خویی در معتمد فی شرح المناسک جلد 5 صفحه 13 این روایت رو آورده و اینکه این روایت دال بر بنابر عقل هست نپذیرفته. به هر حال این بحثایی در مورد این روایت هست که مراد از یقنی علی یقینه چی هست. حالا این روایت رو فردا در مورد روایت اسحاق ابن عمار هم عبارت هایی هست من عرض میکنم. یه توضیحی در مورد عبارت شیخ میخوام بدم، این رو فردا انشالله بحث رو ادامه میدیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.